وقل رب زدنی علما.
صفحه 435. و این یکذبو که فقد کذبت رسل من قبلک و الى الله ترجع الامور. و اگر تو رو تکذیب میکنن که پیش از تو هم پیامبرانی رو تکذیب کردن و همه کارها به سوی خدا بازگردانده می شود. در روی قبل پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم مردم رو داشت جهت می داد به سمت خدا و آفریننده کل عالم و روزی دهنده همه مردم. خب حرفای خیلی منطقی و سرشار از ایمان و واقعیت، ولی آیا همه مردم این حرفا رو می پذیرن؟ طبیعتاً نه. می فرماید عده‌ای از مردم تو رو تکذیب می کنن، اصلا تو رو دروغگو فرض می کنن. چه حرفای قشنگی، ولی حرفات رو اصلا باور نمی کنن. حالا می فرماید که اگر تو رو دروغگو حساب بکنن، اصلا خودتو ناراحت نکن. پیامبران قبل از تو هم به همین شکل مردم اونها رو دروغگو فرض کردن، حرفاشون رو باور نکردن. و الى الله ترجع الامور، همه ای کارها میفرماید که دست آخر به سوی خدا برمیگرده، یعنی اینکه پرونده تمام مردم دست آخر میره به پیش خداوند و خدا هست که هر کسی رو به حق خودش میرسونه. تو فقط وظیفه خودت رو انجام بده و دیگه کاری به چیزهای دیگر نداشته باش. و الى الله، اول الى الله اومده، جار و مجرور یعنی مقدم شده، یعنی این که به سوی خدا برگشت دادی میشه کارها، یعنی خیالت راحت باشه که بهتر از خدا که قراره به نسبت تمام مردم قضاوت کنه در جهان آخرت. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ای مردم، همانا وعده خداوند کاملا حق است، پس زندگی دنیا شما رو نفریبد و فریبکار بزرگ هم شما رو در مورد خدا نفریبد. بعد از اون صحبت ها اومد و یک خطاب جهانی رو برای بار دوم در این سوره بیان فرمود. یا ایها الناس، ای مردم دنیا، هر کسی با هر کشوری، با هر نژادی و با هر مذهبی، ای مردم، می‌فرماید ان وعد الله حق، وعده خدا حقیقت داره، یعنی این که شما زندگیتون بعد از این که به پایان رسید در جهان دیگر زنده میشید و به کیفر کارهای دنیاییتون میرسید، خوب باشه نتیجه خوب میبینید، بد باشه نتیجه بد میبینید. این وعده خداست و وعده خدا راسته، واقعا تحقق پیدا خواهد کرد 100%. الا داره تأکید میکنه. حالا شما مراقب خودتون باشید، یعنی با کمال دلسوزی و کمال خاطرخواهی بندگان داره صحبت میکنه. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، خیلی با صیغه پر از محبت هست. ای مردم، زندگی دنیا شما رو فریب نده. زندگی دنیا، حیات دنیا، دنیا بر وزن افعل و فعلا هست. افعل تبذیل یعنی اون زندگی پایین تر، یعنی زندگی پستر و زندگی که درش اصلا پایداری وجود نداره، هیچ اعتباری به زندگی نیست. این زندگی موقت شما رو مشغول نکنه، فریبتون نده. این دنیای مجازی، این مصرفگرایی، این رسانه ها، این نعمت ها و این ثروت اندوزی ها و این تجملات شما رو فریب نده از وعده خدا، از آخرت، که مبادا فراموش بکنید و خودتون رو برای اون روز آماده نکنید. مراقبتون باشید. ولا یغرنکم بالله الغرور. الغرور یعنی اون فریبکار اصلی، اون حقباز بزرگ، منظور ابلیسه. به هر چیزی که آدم رو فریب میده، یعنی آدم غرق اون چیز میشه و از حقیقت و از آینده و جهان آخرت غافل میمونه، اون میشه الغرور، اون فریبکار اصلی. مبادا شما رو کلک بزنه، بهتون فریب بده و شما رو غافل کنه از اون جهان بعدی که چقدر مهم و سرنوشت سازه. در مورد زندگی دنیا کلمه خدا رو نیاورد، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ولی در مورد الغرور این فریبکار اصلی فرمود ولا یغرنکم بالله، یعنی اون فریبکار اصلی هدفش فقط خداست که در ذهن و دل شما خرابش کنه. یعنی اصلا اون فریبکار اصلی اون شیطان به کمتر از خدا راضی نمیشه که اون رو به پیش شما خراب کنه و شما رو از خدا غافل کنه. در مورد خدا ذهن شما رو خراب میکنه، یا یعنی اینکه به جایی شما رو میرسونه که کلن خدا رو انکار میکنه که چه قدم هستن، یا به جایی شما رو میرسونه که در مورد خدا یه سری باورهای اشتباه در ذهنتون جا میده. خدا مهربونه، مگه امکان داره که خدا عذاب بده به گناهکاران و به این شکل به شخص جرأت گناه کردن میده؟ یا کی برگشته بعد از مردن که ما بفهمیم واقعا جهان بعدی وجود داره با این فکر؟ یا اینکه آدم انسانیت داشته باشه و الا خدا کاری به ما انسانها نداره، ما خودمون باید با وجدان باشیم، و ده ها جمله دیگر که آدم رو فریب میده در مورد اسما و صفات خدا، به صورت وارونه به ما القا میکنه و نتیجهش این میشه که آدم راحت گناه و شرک و شهوات و هر کاری انجام میده و هیچ واهمه دیگه از خدا و آن وعده حق خدا در دلش ایجاد نمیشه. میگه مراقب باشید که کار شیطان همینه که شما رو نسبت به خدا بدبین کنه. و در این راستا حالا میاد برای اشخاص تقدس سازی میکنه، چیزهای دیگر رو جای خدا، واسطه های بین شما و خدا، اونها رو میذاره و کلن ذهن شما رو از خدا منحرف میکنه. این شیطان لکم عدو فاتخذوه عدو و انما یدعو حزبه لیکون من اصحاب السعیر. بدون شک که شیطان دشمن شماست، پس شما هم اون رو دشمن بگیرید. او پیروان خودش رو فقط دعوت میده تا که از اهل آتش سوزان باشند. الغرور کیه؟ الان دیگه اینجا اسمش رو به صراحت ذکر میکنه، میفرماد این شیطان، اون فریبکار بزرگ، این شیطان میفرماد که لکم عدوون، دشمن شماست، دشمن کینتوز شماست. حالا شما هم فتخذوه عدوا، شما مبادا اون رو دوست و دلسوزتون ببینید، شما هم به نسبت اون رفتار خصمانه داشته باشید، اون رو به چشم دشمن نگاه کنید. این مسئله خیلی مهمه. اگه آدم شیطان رو دست کم گرفت و اون باورها و به راحتی از اون باورها عبور میکنه، اصلا توجه نمیکنه و به همون شکل زندگی میکنه، ولی شما جدی بگیرید و شیطان رو دشمنتون بفهمید. فتخذوه، اتخاذ یک چیز یعنی مسئله عملی هست، مسئله فقط نظری و فکری نیست که شما به ابلیس به عنوان دشمن بفهمید و ببینید. شما اون رو به عنوان دشمن بگیرید، یعنی در کارهاتون کارهای انجام بدید و تنظیم بکنید که می فهمید ابلیس دشمن شماست، پس علیه ابلیس اقدام بکنید و در ضد ابلیس و مقابله با ابلیس و شیطان شما رفتارتون رو تنظیم بکنید، اون رو دشمن بگیرید. چرا؟ می فرماید این نما یدعو، این نما تنها، یعنی فقط کار شیطان چیه؟ میگه دعوت میده حزبهو، حزب یعنی طرفدارانش، همفکرانش، یعنی کسانی که دچار تکبر و عجله و زیاده خواهی و شهوترانی و اینها میشن، اینا همشون میشن حزب شیطان. اینا میخواد که حزبش فقط اهل جهنم بشن، اصحاب سعیر، سعیر آتش سوزان. لیکون و لام لام غایته، یعنی میخواد که همشون رو، هر کس به حرفش گوش میده رو، اونها رو وارد آتش سوزان بکنه با کمال بیرحمی. میگه که هدف شیطان اینه، داره خدا با کمال دلسوزی این رو بیان میکنه که شما مراقب باشید، جاتون جای امنی نیست تو دنیا، خیلی باید فکر حواستون رو جمع کنید. این دریا خیلی مواجه از هزاران راه وسوسه و گناه میاد. پس خودتون رو به خدا بسپرید و کارهاتون رو بر اساس دستورات خدا تنظیم کنید و بر اساس اون وعده حق خدا که در جهان آخرت خیلی زود خواهد اومد. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر كبير. کسانی که کفر ورزیدن برای اونها عذابی سخت هست و کسانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته انجام دادن آمرزش و پاداش بزرگی برای اونها خواهد بود. حالا کسانی که شیطان رو به دوستی میگیرن یا به دشمنی میگیرن، کسانی که وعده خدا رو جدی میگیرن و یا اینکه اون رو تکذیب میکنن، یا اونایی که پیامبر رو بنابر سه آیه گذشته پیامبر رو تکذیب میکنن یا اینکه حرفای پیغمبر رو با جان و دل میپذیرن، آیا سرنوشت آخر همه مثل همه؟ توضیح میده، میفرماید اون کسانی که راه کفر رفتند اونها عذاب سختی در انتظارشونه. این یک. والذین آمنوا، ولی اونایی که ایمان آوردن، یعنی این حرفا رو درست دیدن، باورشون شد و بر اساس اون و عمل صالحات عمل کردن، بعد از باور دست به کارهای شایسته زدن، از مهمترینش نماز و روزه و حج و زکات تا برسه به صداقت و احترام و عفو و گذشت و بخشش و مهربانی و همه چیز. عمل الصالحات از صالحات الف لام داره، این مجموعه کارهای صالح که جلوی آدم میاد و آدم میتونه کارهای زیبا رو انجام بده. میفرماد کسانی که اینجور باشند هم لهم مغفرتون، گروه اول لهم عذابون، این یکی لهم مغفرتون، یعنی حتی اگر در زندگی اشتباهاتی هم داشتن خدا اونها رو میبخشه. و اجر کبیر، و اجر بزرگی هم خدا بهشون پاداش میده. پس یعنی خدا اینه، این قانون خداست و شیطان نیاد این معادله رو در ذهن شما به هم بریزه که کافرا و مؤمنان مثل همن، خوبها و بدا نتیجهشون مثل همه، خدا هیچ کس رو عذاب نمیده. این قانون خداست و شیطان شما رو فریب نده، داره به صراحت میگه که خدا چجوری با مردم خوب و بد تعامل میکنه. این اتفاق میفته که خدا داره میگه، نه اونی که شیطان میگه. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. آیا کسی که عمل بدش براش آراسته شده، پس او اون کارها رو خوب و قشنگ میبیند، پس خدا هر که رو که بخواد گمراه میکنه و هر کس که بخواد رو هدایت میده. پس جانت بر اثر حسرت بر اونها از بین نرود، بدون شک که الله به اونچه که انجام میدن کاملا داناست. خب بعد از این ماجرا دیگه خداوند توضیح میده یک الگوی بد از مجموعه انسانها مثال میزنه، یعنی اونایی که میرن به سمت کفر و گناه و شیطان با وجود این تذکرات، با وجود این روشنگری ها، ولی میرن. میفرماید آیا اون آدم، داره مثال میزنه، افمن زین له سوء عملی، زین یعنی کسی که مزین شده، فعل مجهوله، حالا شیطان براش قشنگ جلوه داده اون گناهان رو، یا نفسش، یا دنیای مجازی، یا محیط آلوده، یا دوستان مخرب و دوستان ناباب براش اون کارهای بد رو تشویق میکنن، اون رو توضیح میدن یک جوری که قشنگ جلوه کنه اون حرامها، اون شهوترانیها، انواع و اقسام گناهان، جوری براش توضیح میدن که این قشنگ خوبه. حالا میفرماید افمن زینا، افمن یعنی آیا کسی که استفهام انکاریه، یعنی اینکه اینجور نیست. حالا سوال میکنه که آیا این آدم که گناهان براش مزین شده، سوء عملی، کارهای بدش، کارهای زشتش، ولی براش مزین شده، قشنگ شده در اثر شرایط و دوستان و محیط، فرآه و حسنا، اونم باورش شده اون آقا، اون خانم فرعاه و حسنا، اونم اون کارهای گناه رو خوب میبینه، افتخار میکنه، اصلا هم عذاب وجدان نمیگیره، خیلی زیبا و منطقی اون گناهان رو حق خودش میبینه اون گناهان رو اصلا. حالا این آدم، یعنی آدم وقتی که هی بهش بگن دوستانش، هی بشنوه از استادش، از دنیای مجازی، از فیلم ها و کلیپ ها هی براش تکرار بشه و در محیط فاسدی باشه، دوستان بدی اطرافش باشن، همیشه در رسانه های منفی غرق باشه، کم کم اینها براش توجیه میشه که گناه نیست و دچار غرور و خودشیفتگی میشه و به گناهش کم کم افتخار میکنه و به راحتی هم دعوت الهی رو رد میکنه، قرآن و نماز رو رد میکنه. حالا میگه این آدم به مثل آدم خوبه. خب این قسمت رو حذف کرده، یعنی این که سؤال رو مطرح کرده و جواب رو گذاشته به ذهن خواننده. بعد میفرماید فإن الله یضل من یشاء، پس خدا هر کس رو که بخواد گمراه میکنه. یعنی این آدم که اینجوری داره فرض میکنه کارهای بدش که خیلی خوب هست، خدا هم گمراه میکنه این آدم ها رو. یعنی آدم ها اصلا انتخاب بدی داشتن در زندگیشون، لیاقتشون همون گمراهیه و خدا هم بهشون اجازه میده که برن و غرق گناهانشون بشن و هر کس هم که خدا بخواد هدایتش میده و یهدی من یشاء، کسی که کار زشت رو زشت میبینه، کسی که با ادب و با حیاست، آدمی که صداقت داره و احترام متوجه میشه، خدا رو میفهمه که کیه، این آدم هم خدا هدایتش میده. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، حسرات یعنی حسرت، یعنی اندوه، سوز دل، یعنی مبادا از شدت اندوه تو چی میشی. فلا تذهب نفسک، نفسک فاعله، مبادا جان تو و وجود تو به خاطر این حسرت ها بره، یعنی تو سلامتیت رو از دست بدی، جان خودت رو از دست بدی به خاطر اندوه بر این انسان‌های آلوده. تو غصه اینها رو نخور، به خودت فشار نیار، که پیامبر خیلی دلسوزی فوق العاده می کرد به همه گناهکاران، ولی خدا میگه تو خودت رو نابود نکن به خاطر این افراد که خداوند کاملا میفهمه اونها دارن در زندگیشون چه کار میکنن. ان الله علیم بما یصنعون، یعنی اونا با این زیبا نمایی گناه، زیبا نمایی باطل، خیلی کارها دارن انجام میدن، خیلی چیز دارن میسازن، به ما یصنعون از صناعت، خیلی برنامه ها میسازن، فیلم ها میسازن، خیلی نقشه ها میکشن، خیلی آدم ها تربیت میکنن، فرهنگ میسازن، فرهنگ جامعه کفر، هر چی دارن میسازن با اون الگوهای رفتاری بعد، خدا همه رو میفهمه، میبینه، از خدا خارج نیست. پس تو خودتو ناراحت نکن، اینها رو تحمیل خدا بده که خدا خیلی خوب کار خودش رو بلده و میفهمه که با اینها چه کار کنه. هیچ کدوم از این کارهاشون هم از صفحه روزگار پاک نمیشه، اونها به کیفر کارهاشون خواهند رسید. والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور. و الله همون کسی هست که بادها رو فرستاده، پس ابرها رو برمی انگیزند، سپس ما اون ابرها رو روانی میکنیم و زمین رو بعد از مردنش زنده میکنیم توسط اون آب باران. رستاخیز هم همین گونه هست. بعد از اون صحبت ها موضوع از انسان ها عوض میشه، میره به طبیعت میپردازه، میفرماید الله کیه که این حرفا رو داره میزنه، که باید اون رو جدی گرفت و الله رو در طبیعت به ما نشون میده. میفرماید والله الذی، الله اون کسیه که ارسل الرياح، بادها رو فرستاده، ریاح بادها، و اصلا خود پدید آمدن باد یک معجزه است و یک برنامه الهی است. چقدر قشنگ یه چیزی گذاشته به نام باد. در همه سیاره ها باد وجود نداره و باد در اثر اختلاف فشار در جو به وجود میاد و هوا حرکت میکنه، بادها به وجود میان و اون باد وقتی که به وجود اومد باعث میشه که فتوسیر و سحابن ابرها رو برانگیخته میکنن. توسیر رو یعنی حرکت میدن، تحریک میکنن، برانگیخته میکنن که در شکل گیری ابرها بادها خیلی مؤثرن. اون خطرات ریز بخار آب رو به وسیله باد اونها رو میبره بالا، اونها رو متراکم میکنه، اونها رو بارور میکنه و در نتیجه بعد از اینکه ابرها تشکیل شد، سحاب به ابرهای سنگی میگن، ابرهای بارانزا، که چه بسا بعضی از این سحاب میلیون ها تن وزنشون باشه، حامل آبن. بعد میفرماید فسقناه الی بلد میت. حالا ابر تشکیل شد، ما چیکار میکنیم؟ ما اون ابر رو سوق میدیم. سقناه از ریشه سوق دادن است، توقع ساق، اونو میکشونیم، اون رو هدایت میدیم، میبریم الی بلد میت تا میرسونیم اون ابر رو بالای زمینی که اون زمین مرده هست. میت مرده مطلق، بی آب، بی حیات، بی نشاط، هیچ اثر سرسبزی در اون زمین نیست. ما ابرها رو میبریم روی سر اون زمین ها، اگر اون ابرها حرکت نکنن، سوق داده نشن، همون جایی که رفتن از روی اقیانوس ها بالا، روی اقیانوس ها و دریاها میبارن، باید از اونجا حرکت بکنن و برن جاهای مورد نیاز اونجا ببارن. خدا میگه ما ابرها رو سوق میدیم، میبریم تا برسته به اون زمین ها. بعد فحیه اینا به الارض، ما زمین رو به وسیله اون آب بارون زنده میکنیم. زمین بعد چند روز قشنگ کم کم سبزه ها درش نمایان میشه، اون زمین مرده الان داره تر و تازه و با نشاط و سرسبز میشه. میفرماید کذالک النشور، اصلا زنده شدن شما همینطوره، به همین سادگی هست. چطور داره زمین مرده زنده میشه؟ قشنگ شما هم با یک سری عواملت که خدا داره انجام میده، شما هم به همین شکل از سر جاتون، از قبرهاتون، به مثل اون دانه که داره بیرون میاد، شما به مثل یک دانه انگار، ولی یک آدم از زمین بیرون میاد، راه میفتید و میرید برای حساب و کتابتون. الله اینه. پس این حرفایی که در آیت قبل بیان فرمود رو بپذیرید. من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید و مکر اولئک هو یبور. هر کس که عزت میخواهد بداند که تمام عزت ها تنها برای خداست، سخن پاکیزه به سوی او بالا می رود و عمل صالح است که آن را بالا می برد و کسانی که نیرنگ های بد می کنند برای آنها عذابی سخت است و مکر آنها نابود و تباه می شود. باز در ادامه خیلی آیات زیباست، خیلی دلکش و شیرین داره با عقل ها صحبت می کنه، با وجدان ها داره با کمال مهربانی صحبت میکنه. میفرماید هر کس، ای مردم، هر کس دنبال عزت، همه عزت پیش خداست، انحصار کامل عزت نزد خداست، یعنی هیچ منبع دیگر برای عزت و سرفرازی وجود نداره، نه در پول، نه در رسانه، نه در شهرت، نه در مقام، در هیچ چی و نه در قومیت، در هیچ چیزی در این عالم عزت وجود نداره. عزت فقط نزد خداست، اونم همه عزت جمیعا. الیه یصعد الکلم الطیب، میفرماید که صحبت‌های قشنگ و زیبا به سوی خدا بالا می‌رود، یعنی ذکر خدا، یعنی قرآنی که می‌خونی، یعنی لا اله الا اللهی که میگی، کلمه توحید، یعنی دعایی که می‌کنی، هر صحبتی محترمانه که با کسی داری، تمام صحبت‌های پاک و پاکیزه اینها تلف نمیشه، اینها یه جایی میرن که جاشون خیلی محفوظه، خیلی امنه. این صحبت‌های شیرین و پاک به سوی خدا بالا میرن. یسعدو فعل مضارعه، هر زمان هر جایی که باشه دائما این صحبت‌های پاکیزه به سمت خدا بالا میرن. و میفرماید و العمل الصالح یرفعه، و عمل صالح اون رو بالا میبره. یعنی عمل صالح بعد از کلام طیب، اون کلام طیب که بیان فرمود به سوی خدا بالا میره، ولی میرسه به درجه رفعت، به درجه ای که به سرمنزلش میرسه و درجه میگیره، رتبه میگیره، امتیاز میگیره. میفرماید این عمل صالحه که به کلمه طیب رفعت و درجه میده. یعنی وقتی که آدم حرف قشنگ میزنه، اون توحید، اون ذکر، اون دعا، پشتش اگر کارهای شایسته هم باشه، اون قولها برابر میشه با عمل و میره بالا و رفعت میگیره، درجه میگیره. ولی اگر حرفای پاکیزه باشه ولی ادعا باشه، پشتش نماز نباشه، پشتش کارهای شایسته نباشه، حرام خوری باشه، خیانت باشه، دروغ باشه، غیبت باشه، اگر کارهای شایسته پشتش نباشه، اون صحبتهای پاک اون بالا نمیره. یعنی عمل صالح مثل بال هست برای به پرواز در آوردن اون صحبتهای پاک، کلام طیب. مثل یه آسانسوری هست عمل صالح که اون صحبتهای پاک، اون توحید، اون لا اله الا الله و ذکر خدا رو میبره بالا، به نزد خدا بالا میبره و بهش درجه میده. و اگر عمل صالح نباشه، فقط صحبتهای تئوری، میفرماید که اون هیچ ارزشی نداره. در این صورت کلام پاک بالا میره و آیه بسیار هشدار دهنده هست برای هر کسی که دیندار و نماز خونه، که وقتی ادعای دینداری داره در عمل هم باید در زندگیش اثبات بکنه تا اون حرفاش و مابقی کارهاش به پیش خدا پذیرفته بشه. میفرماد والذین یمکرون السیئات، میفرماد اون کسانی که مکر و حقه به کار میبرن، مکرهای بد، یعنی سوء استفاده از وضعیت دینداری، سوء استفاده از نماز، یا هر نوع کارهایی که درش نیرنگ باشه، سیاسی بازی باشه، تخریبی باشه و زرنگبازی باشه و در لباس دین و نماز و دینداری کارهای فساد انجام بده، فساد مالی، فساد جنسی و هر نوع کارهای دیگر، کارهای گناه، سیئات، می‌فرماید لهم عذاب شدید. خدا خیلی زرنگتر از اینه که نفهمه. خدا تمام اینها رو میشناسه و برای این مجموعه افراد عذاب شدیدی مهیاست. و مکر اولائک هم یبور، و مکر اینها، دسیسه های اینها خودش نابود میشه. یبور یعنی نابود شدن، بی ثمر شدن، که فکر میکنن میتونن با این کارا خودشون رو به جایی برسونن، ولی اون مکر و نیرنگشون، نقشه هاشون نقش بر آب میشه. والله خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير. و الله شما رو از خاک آفرید، سپس از نطفه، اونگاه شما رو به صورت زن و مرد قرار داد و هیچ ماده‌ای باردار نمی شود و وزن هم نمی کند مگر به علم او، و هیچ سال خورده‌ای عمر داده نمی شود و از عمر او کم نمی شود مگر این که در کتابی ثبت شده است. بدون شک این کار بر الله آسان است. باز مطلب دیگر برای شناخت الله، این سوره برای شناسوندن الله برای انسانهای جهان، الله کیه؟ می فرماید والله خلقکم من تراب، الله شما رو از خاک آفرید. از خاک که امروزه پی برده شده که تمام عناصر تشکیل دهنده بدن انسان همون عناصر تشکیل دهنده در خاک هست، کلسیوم، آهن، فسفر، سدیم، منیزیم و خیلی چیزهای دیگر مشترک هستیم. بدن ما انسان ها با خاک. می فرماید که شما رو از خاک آفریده، هم شخص اول یعنی آدم علیه السلام و هم انسان‌های بعدی که تغذیهشون منبعش از خاکه، از کره زمین، از این سیاره هست. بعد می فرماید ثم من نطفه، بعد شما رو از نطفه آفرید، از اون منبع غذایی تبدیل میشید به نطفه. و بعد از اون می فرماید ثم جعلکم ازواجا، بعد شما رو جفت آفرید، زن و مرد، دختر و پسر، که مکمل هم باشید. و بعد از این که جفت اینجا آفریده شد، حالا تشکیل خانواده پیش میاد و زاد و ولد پیش میاد. می فرماید و ما تحمل من انثی، هیچ ماده ای، حالا اینجا بیشتر انسان داره صحبت از انسان میکنه، یعنی تمام اون خانم ها وقتی که باردار میشن، در تمام اون دوران بارداری و تمام اون اتفاقاتی که موقع بارداری میفته، از لقاح و از زمان دقیق بارداری و اون جنین و جنسیتش و هورمون‌هاش و سلامتی یا ناقص بودن اون جنین و تمام اون چی که در ژن این جنین هست و تمام اون خصوصیات رفتاری که در این جنین هست، هر اون چی که مادران در رحم دارن، خداوند می‌فرماید این به علم خداست، یعنی همشون طبق قانون خدا، طبق علم بی انتهای خدا داره پیش میره، لحظه به لحظه اون جنین در شکم مادر و داره رشد میکنه و خداست که چنین قانون رو به وجود آورده، فقط از قدرت خداست با اونجوری تغذیه بشه و رشد کنه تا که برسه به وضع حمل. میفرماد ولا تدعو، وقتی که وضع حمل میکنه و تمام اون قوانین وضع حمل و از نظر بدن و از نظر این معجزه تولد، هر اون چی که داره اتفاق میفته میفرماید اون هم به علم و قدرت و فرمول های خداست که خدا ایجادش کرده، این قانون رو ریخته، این نظم رو به وجود آورده. بعد انسان متولد شد، حالا عمر میکنه، میفرماید و ما یعمرو من معمره، معمر این آدم سال خورده، آدم سن بالا، از روز اول تولد عمر میکنه تا به سن سال خوردگی میرسه. میگه تمام اون دوران عمرش در طول عمر، روز به روز، ساعت به ساعت که از لحظه تولد تا به سن سال خوردگی طی کرده، همه اون نزد خدا محفوظه و خدا از زندگیش، از لحظه لحظهش خدا با خبره و ثبت کرده. یعنی خدا به این شکل بر تمام احوالات و جزئیات زندگی انسانها قبل تولد و بعد تولد کاملا واقف و مسلط و آگاهه. ولا ينقص من عمره، همون آدم مسن یک روز که داره از عمرش کم میشه و چند روز دیگه مونده و چند دقیقه و ثانیه دیگه، همشون میفرماید این اتفاقا نمیفته الا فی کتاب، نه که فقط خدا میدونه، اونقدر خدا میدونه که اصلا نوشته، ثبت کرده در کتاب مبین، در لوح محفوظ. میفرماید این نزالک علی الله یسیر، این کار بر خدا آسونه، بر شما اصلا محاله. یک مادر فقط در مورد یکی بچه خودش بخواد اون چه که در شکم خودش داره اتفاق میفته بنویسه، از وزنش و رشدش و تغذیهش و سلامتش و همه خصوصیات رفتاری، یک مادر فقط از یک بچه خودش هم عاجز بنویسه و بعد تولد تا پایان از جزئیات زندگی، حتی یک نفر هم اگه کل دانشمندان بخوان ثبت و ضبط بکنن هم عاجز میمونن. این همه انسان، این همه مخلوق میفرماید این کار بر خدا فقط آسونه و به همین راحتی خداوند بر تمام انسانها و کل کائنات یک تسلط فراگیر داره.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.